با بهترین درودها آغاز سال نو و جشن‌های نوروز باستانی را به تمامی هم‌میهنان عزیز و ارجمند شادباش می‌گویم و از پیام‌های گرم و شادباش‌های صدها تن از هم‌میهنانم سپاسگزاری می‌کنم و از اینکه نتوانستم به یکایک آنان پاسخ گویم پوزش می‌طلبم و برای تمامی هم‌میهنان عزیز، یاران، دوستان و مردم شریف و نجیب ایران زمین آرزوی سلامت، سعادت، آزادی، رفاه و امنیت دارم. بدون تردید تلاش‌های فداکارانه تمامی مبارزان راه آزادی سرانجام به ثمر خواهد نشست و کشور ما از سلطه انیران و دشمنان ایران نجات حتمی خواهد یافت. امروز دوشنبه سوم فروردین ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 23 ماه مارس سال 2015 میلادی و از سال 2754 ایرانی هخامنشی است. توجه شما هم‌میهنان را به مشروع خبرهای امروز جلب می‌کنم. 367 نماینده کنگره ایالات متحده آمریکا امروز با امضای نامه خطاب به باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده از او خواستند تا هر گونه توافق اتمی با جمهوری اسلامی را لغو کند و لغو احتمالی تحریم‌ها علیه ایران نیز باید مورد تایید کنگره آمریکا قرار بگیرد. بر این نامه که امروز انتشار یافت آمده است، هر گونه اقدامی در جهت لغو تحریم‌ها باید به تایید و تصویب مجدد کنگره ایالات متحده برسد و کنگره آمریکا باید متقاعد شود که راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی بسته شده است و تنها در چنین وضعیتی است که اجازه داده خواهد شد که تحریم‌ها علیه ایران به طور دائم لغو شود. در این نامه ضمن اشاره به پنهانکاری‌های جمهوری اسلامی در گذشته که موجب لغو هر گونه اعتمادی به حکومت اسلامی شده است، به نقل از یک دیپلمات عضویت مذاکره کننده اتمی آمده است، ریاکاری و فریبکاری بخشی از رفتار وراثتی رژیم حاکم بر ایران است و لذا هر گونه مذاکراتی باید با حد اکثر شفافیت از سوی جمهوری اسلامی همراه باشد و محدودیت‌های قابل راستی آزمایی بر برنامه‌های اتمی ایران باید دهه‌ها ادامه یابد. در همین حال جان برنن رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفت باید فشارها هر چه بیشتر بر جمهوری اسلامی حتی در صورت امضای توافقنامه اتمی پا بر جا بماند، زیرا خطر ایران برای آمریکا همانند خطری است که گروه مسلح داعش برای ایالات متحده دارد. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا گفت هرگاه مقامات جمهوری اسلامی تصمیم به تولید سلاح اتمی داشته باشند، با پیامدها و عواقب سخت و هزینه‌های فوق‌العاده‌ای روبرو خواهند شد. در همین حال یوال استاینیتز وزیر اطلاعات اسرائیل برای دیدار و گفتگو با مقامات فرانسوی پیرامون پرونده اتمی ایران وارد پاریس شد. وزیر اطلاعات اسرائیل پس از ورود به پایتخت فرانسه گفت که از سوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به فرانسه آمده است. سخنگوی استاینیتز وزیر اطلاعات اسرائیل در پاریس گفت وزیر اطلاعات اسرائیل به منظور بازدید فوری و برقاسا راهی فرانسه شده است. وی درباره اینکه وزیر اطلاعات اسرائیل به چه مقاماتی با چه مقامات در این کشور دیدار و گفتگو می‌کند توضیحی نداد، ولی اخیراً روزنامه اسرائیلی هارس نوشته بود که احتمال دارد که وزیر اطلاعات اسرائیل با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه و اعضای هیئت فرانسوی در گفتگوهای اتمی ایران و 5+1 در مورد پرونده اتمی دیدار و گفتگو کنند. در همین حال لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نیز به رادیو اروپا یک گفت که فرانسه خواهان رسیدگی به یک توافق خوب در گفتگوهای اتمی است، ولی به گونه‌ای که این توافق کامل، جامع و محکم باشد و تضمین کند که جمهوری اسلامی در جهت صلح‌آمیز و نه در تولید سلاح اتمی تلاش می‌کند. خبرگزاری فرانسه امروز دوشنبه گزارش داد که این کشور با تهدیدهای بی‌سابقه امنیتی روبروست و حملات جدیدی از سوی عوامل و در مورد حملات جدید از سوی عوامل تروریستی هشدار داد. امروز دوشنبه این خبرگزاری به نقل از یک مقام برجسته در وزارت دفاع فرانسه که نامش را فاش نکرده است گزارش داد که دولت فرانسه با تهدیدهای بی‌سابقه امنیتی روبروست و حملات جدید اجتناب ناپذیر است. در ماه‌های اخیر طی حملات تروریستی در فرانسه بیش از 10 روزنامه‌نگار و کارتونیست و پرسنل هفته‌نامه فکاهی شارلی ابدو، عده‌ای از یهودیان فرانسوی در این کشور و مردم عادی کشته یا مجروح شدند و همین هم باعث شد تا چند هزار سرباز به منظور حفاظت از اماکن عمومی و دولتی به گشت‌های خیابانی قبلی افزوده شوند. با این حال یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است حتی یک روز در این کشور بدون اعلام خطرات شبکه‌ای که تلاش می‌کند افراد را به سوریه و عراق بفرستد یا یک مداخله از سوی سرویس‌های امنیتی نمی‌گذرد. به افزود برخی از هدف‌های تروریستی منهدم شدند و بین 2 تا 4 هزار نفر که اهداف شروران دارند شناسایی شده یا مظنون و تحت نظر قرار گرفتند. از سوی دیگر در پی اقدامات خطرناک و جنگ افروزانه جمهوری اسلامی در دخالت در امور داخل یمن و حمایت از شیعیان شورشی هوتی در این کشور، دولت عربستان سعودی به جمهوری اسلامی هشدار داد که این کشور و ممالک عربی در برابر اقدامات مداخله گرایانه جمهوری اسلامی در یمن ساکت نخواهند نشست. وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در یک نشست مطبوعاتی مشترک با فیلیپ هاموند همتای بریتانیای خود در ریاض گفت در صورت شکست تلاش‌ها در جهت حل صلح‌آمیز اوضاع آشفته یمن، کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی اقدامات ضروری و لازم در جهت مراقبت از منطقه و ادامه تجاوز حوثی‌های شیعه مورد حمایت جمهوری اسلامی انجام خواهند داد و تصمیم جدی در این باره اتخاذ خواهند کرد. وزیر خارجه عربستان سعودی در ریاض امروز در پاسخ خبرنگاری که پرسید آیا عربستان سعودی ممکن است به عبدرب و منصور هادی رئیس جمهور قانونی یمن کمک‌های نظامی بدهد گفت به طور یقین کشورهای منطقه و جهان عرب اقدامات لازم برای مراقبت و محافظت منطقه از تجاوزات را انجام خواهند داد. منصور هادی که در پی تصرف پایتخت توسط افراد شورشی و مسلح حوثی شیعه در حبس خانگی به سر برد، توانست با گذشته از صنعا پایتخت یمن بگریزد. با این حال گزارش ها حاکی است که حوثی ها در حال پیشروی به سوی عدن هستند. منصور هادی ربو را سازمان ملل متحد تنها رئیس جمهور قانونی یمن می‌داند و شورای امنیت سازمان ملل خواستار دخالت در اوضاع بحرانی این کشور شده است. در همین حال اقدامات خطرناک جمهوری اسلامی باعث شده است تا عملیات تروریستی در یمن افزایش بیشتری بیابد. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، بیش از 52 نفر از مجروحان ناشی از انفجارهای انتحاری در روز جمعه گذشته در پایتخت یمن با هواپیما به تهران منتقل و به بیمارستان بقیت الله سپاه پاسداران برده شدند تا تحت درمان قرار گیرند. هزینه های تمام این 52 نفر را جمهوری اسلامی از بیت المال ایران پرداخت می کند. حال 6 مجروح انتقال یافته به تهران به شدت وخیم است. در همین حال سلیمان حیدری سرپرست گروه پزشکی اعزامی جمهوری اسلامی به یمن امروز گفت که جمهوری اسلامی 24 تن داروی رایگان نیز به یمن ارسال کرده است. روز جمعه گذشته در مساجد در صنعا پایتخت یمن محل برگزاری نماز شیعیان حوثی دست کم 143 تن کشته و ده ها تن زخمی شدند و اسوسییتد پرس گزارش داد که گروهی که خود را شاخه حکومت اسلامی در یمن معرفی کردند مسئولیت این انفجارهای مرگبار را بر عهده گرفتند. شاخوان عبدالله رئیس کمیسیون دفاعی و امنیتی مجلس ملی عراق رژیم جمهوری اسلامی را متهم کرد که 30,000 سرباز بسیجی به عراق فرستاده است. وی که با خبرگزاری شبکه الجزیره مصاحبه می کرد گفت که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در شهرهای مختلف در درون خاک عراق سرگرم جنگ با گروه حکومت اسلامی هستند. این شبکه تلویزیونی گفت که در ماه‌های اخیر تعداد زیادی از اعضای سپاه پاسداران، بسیج و فرماندهان سپاه در عراق کشته یا مجروح شدند. در پی درگذشت جوان دستفروش اهوازی یونس اساکره که چندی پیش در اعتراض به حمله ممنونان شهرداری به دکه محل کسب کارش دست به خودسوزی زده بود و بر اثر شدت سوختگی در بیمارستانی در تهران جان باخت، پیکر این جوان از تهران به خرمشهر برده شد و امروز در این شهر با حضور هزاران تن از مردم تشییع شد. آخرین گزارش ها از شهر خرمشهر حاکی است که در مراسم تشییع جنازه یونس اساکره در این شهر علی‌رغم تدابیر امنیتی هزاران تن از مردم علیه جمهوری اسلامی شعار سر می دادند. تظاهر کنندگان که در خیابانهای اطراف حسینی کوت شیخ خرمشهر حرکت می کردند فریاد حریه حریه آزادی آزادی سر می دادند. انبوه مردم خرمشهر که به شدت خشمگین به نظر می رسیدند در حال یزدگویی و شعار دادن به سوی گورستان شهر راه پیمایی کردند و جنازه این جوان را از امروز به خاک سپردند. امروز منابع خبری از شهر خرمشهر گزارش دادند که در شهر عکس‌ها و پوسترهای بزرگی از یونس اساکره دیده می شود. این جوان خرمشهری روز 23 اسفند ماه برابر با 14 ماه مارس، یک روز پس از اینکه دکه میوه فروشیش توسط ماموران شهرداری خرمشهر به کلی ویران شد، خود را در برابر ساختمان شهرداری این شهر با ریختن بنزین به آتش کشید. این جوان دارای همسر و 2 فرزند بود. در همین حال بخش بزرگی از ساختمان تجاری، بازرگانی و تولیدی با بیش از 120 واحد بازرگانی امروز در خیابان جمهوری و لاله‌زار تهران فرو ریخت. فرو ریختن ساختمان ناشی از گودبرداری‌های غیر اصولی از زمین کنار برج 120 واحدی بوده است. مالکان و پیشوران این ساختمان بزرگ تجاری در مصاحبه‌هایی با دفتر مرکزی خبر در تهران گفتند ریزش قسمت غربی ساختمان از هفته قبل به تدریج آغاز شد و بامداد امروز این بخش به طور کامل ویران شد. جزئیات و پیامد ناشی از تخریب این برج ساختمانی 120 واحدی هنوز روشن نیست. از سوی دیگر یک شهروند اصفهانی که در مراسم چهارشنبه سوری در شهر اصفهان بازداشت شده بود در کلانتری 16 این شهر در پی تحمل شکنجه‌های وحشیانه توسط بازجان جان باخت. پایگاه خبری هرانا به نقل از خانواده این فرد جوان گزارش داد که آثار ضرب و جرح بر بدن او مشاهده شده است. مادر محسن مالکی اعلام کرد که فرزندش روز سه‌شنبه 26 اسفند ماه دستگیر شد و هیچ بیماری خاصی نداشت. محسن مالکی 26 ساله متأهل و ساکن اصفهان بوده است. مقامات دولتی و نیروی انتظامی تاکنون درباره مرگ مشکوک این جوان 26 ساله اظهار نظری نکردند. یکی از معروف‌ترین نمونه از مرگ‌های مشکوک بازداشت شدگان ماجرای درگذشت ستار بهشتی کاربر وبلاگ‌نویس بود که پس از 4 روز بازداشت جسدش را به خانواده‌اش تحویل دادند. سرانجام پس از ماها یک مأمور نیروی انتظامی به اتهام شفقت و شبه عمد ستار بهشتی به زندان محکوم شد. منابع خبری گفتند این جوان تنها به جرم دست داشتن پرچم سرنگ شیر خورشید نشان بازداشت و در کلانتری تحت شکنجه قرار گرفته است. و سرانجامی که بنیاد نیکاری نوروز به مناسبت آغاز سال جدید و نوروز باستان طی پیام شادباشی خطاب به هممیهنان گفت فرارسیدن نوروز سال 2574 ایرانی هخامنشی را به شما شادباش میگوییم و امیدواریم تندرست و پویا و پرتوان باشید. نوروز جشن نوزایی و رستاخیز بزرگ جهانی است که با اندیشه ایرانی پیوندی ناگسستنی دارد و امروز جای بسی شوربختی است که ایران زمین جایگاه اهریمن و واپسگرایی و پوشیده پرستی شده است و این آسیب بزرگ راهی به سوی نابودی فراگیر فرهنگی و تنگدستی همگانی و گریز برگزیدگان و درماندگی و بیچارگی تهیدستان است، چنان که دل هر ایرانی میهن پرستی را به آتش میکشد. پراهنده شدن روزافزون جواران آواره ایرانی به کشورهای بیگانه گواه ایران ستیزی کسانی است که چاره‌ای جز گریز به سوی سرنوشتی سیاه برای فرزندان ایران زمین نگذاشتند و همچنان به هر روزه از آزادی و آبادی و فرداهای بهتری دم می‌زنند که هرگز نخواهد رسید و بس فریبکارانه دروغ‌های بزرگ خدا با دروغ‌های بزرگتری پنهان می‌کنند. بنیاد نیکوکاری نوروز در پیام شادباش خود می‌گوید: بنیاد نیکوکاری نوروز با کارنامه‌ای روشن و گواهانی بسیار سازمانی است مردمی که درمان درد آوارگی را در چاره‌جویی از یاری‌های شما یافته است و در 11 سال گذشته با پشتیبانی شما پیروز و پرتوان در این راه گام برداشته است. همیهن آفرین بر شما که در سالی گذشت فزون بر یاری رسانی به پناهندگان ایرانی به کمک آسیزگان ایرانی تبار ایزدی نیز شتافتید و چه زیبا بود که نشان دادید نیازمندان را از هر گروه و هر تبار و در هر جای جهان باشند از خود می دارید و به راستی فرزندان کوروش کبیر هستید که درد جهانیان را درد خود می پندارند و شادمانی خدا در آرامش دیگران می بینید. آره، این دستاورد زیبا که برگ زرینی از دفتر فرهنگ مردم دوستی ایرانی است به شما که سزاوارترین دارنده آن هستید پیشکش می شود و به راستی که شکوهمند است دیدن چهره خندان زنان و کودکان ایرانی تبار ایزدی که به هنگام رسیدن کاروان نیکوکاری نوروز فریاد ایرانیان آمدند ایرانیان آمدند را سر می دهند و در کوه و کوهستان سنجار به شادمانی می پردازند. و اکنون هنگام آن رسیده است که نام ایرانی به جایگاه شایستش در فرهنگ جهانی بازگردد و همگان بدانند که ما ستم را نه بر خود و نه بر دیگران نمی پسندیم و بیدادگری را از هر گونه و به هر شیوه که باشد بر نمی تابیم. باشد تا در روزهای نچندان دور این همبستگی و همیاری را در راه آزادی، آبادی و بازسازی سرزمین اهورامزدا به کار بندیم. ما نواندیشیم و نوروز آفرین، کهنه روزان را زدودن کار ماست. روز نو، گفتار نو، کردار نو، نام ما اندیشه و پندار ماست. ریشه نوزایی و نوپروری رسته از فرهنگ گوهربار ماست. جنگ با اهریمن آوارگی کار ما، کردار ما، پیکار ماست. شیوه همبستگی، همیاوری اندرین پیکار جنگ افزار ماست. همیهن بنیاد نیکوکاری نوروز در سال آینده و تا پایان روزگار آوارگی همچنان به یاری و همباوری شما نیازمند است و این نهاد مردمی که نمایانگر توانایی شما در بهتر ساختن جهان پیرامون خود می باشد همچون گذشته دست یاری به سوی شما دراز می کند و امیدوار است که همچنان از پشتیبانی شما برخوردار باشد. پاینده ایران، نوروزتان پیروز، بنیاد نیکوکاری نوروز.